خداوند اینجور قرارشون داده است که چون اگه اینجور نباشه بهتر و بزرگ نمی‌کنه. توجه کردی؟ زنها احساساتشون بر عقل غلبه داره. یه وقت تو همین روزا زن مستونی بچه یه صبح نمیخواد برد مدرسه، گریه میکنه از لا کرسی نمیخواد برد بیرون، اینا پدرش میخواد با خشونت با هر قیمتی هست بچه برد مدرسه، مادره میگه داخل بچه هم سرماشه است، اینطور چیزا. اینجا حکم عقل یه مسئله است که آخه خب برای اینکه بچه دستی کسه بار نیاد و غیر ذالک دستی کسه نباشه میباست درس بخونه، خب یخت سرما رو باست تحمل کنه، اینطور چیزا. خب این حکم عقل است و مرد تقریبا مثل شدن میمونه از این گیریافت اینها، خلاصه ککش نیم گزد اینطور چیزا. یه قصه میگفتن اون محله ما یه زن و شوهر اینا صحبتشون بوده، این زنه میگفته آخه مرد تو یه قدری کمک بده به این بچه شب بیدار میشد. اینا گفته خیلی خوب، یه شب سهم من، یه شب سهم تو، حالا امشب سهم مادر شد. خب از مادر به فکر این که حالا نکنه به سمگیریه کنه دو اینا، از خوابش نبرد تا بچه رو اینها. فردا شبش که شب نوبت پدر شد، از هم اول پدر خارت و خورت خوابش بلر شد، بچه بنا کرد گیریه کردن. این زنه هی با آرنجش میزد به مرده که مرد پاشو بچه، گفته امشب قسمتت میخوام گیریه کنه. اجالتا ایجوری هست. خبی ایجوری هست، تحت تأثیر واقع نمیشه. و رمز این که یه منصبهای اجتماعی که در اون منصبها چدنگی لازمه، سفتی لازمه، اون منصبها رو برای زن قرار نداده. مسئله قضاوت که باید این گریه خلق روزگار در شخص قاضی اثر نکنه، رو مر عقل و اینها با تحت تأثیر واقع نشد، این است که ای حالا زن برای او چیزی که آفرینش قرارش داده است، برای چیز خیلی هم موقعیتش محترم و خوب و ایتور چیزا، که آیه قرآن میگه نساکم حرث لکم، موقعیت زن در جامعه که هم موقعیت جامعه سازی و غیر ذالک، موقعیتش خیلی هم محترم و خوب. اما حالا از زن نیاد با دیزل برونه این دونم چیه اینا، این اجالتا این کسر شعنش نیست. حالا منظورم اینست که خیلی وقتا احساس این مبارز با حکم عقل است. اینجا نباید احساس مباس چیز که شهوت خود شهوت و غضب های که برخلاف حکم عقل است اینا هیچ محترم نیست و باید خلاصه چیز بشه از بین برد و اینا نباید باشه. توجه کردیم؟ پس ما حالا اجالتاً فرق بین احساس و حکم عقل، احساس یه چیزیست مثل که حاشیه یه حکم عقل و ادراک و اینهاست. اون وقت بعضی وقتا هست که احساس را اگر اعتنا نکنند مفسده بار میاره، لطف فرمود، و قانونگذار باید او احساس را ترتیب اثر بده. و بنده میگم باب قصاص از این قبیل است، باب قصاص که کسی که پدرشو کشتند، که این گفتم مثلا ما اگه بفهمیم یه مسلمانی رو در مسکو بیگناه کشتن، خب بگم عجب، لا اله الا الله، بد کاری کردن. اما اگه پدرمونو کشتن به همو عجب و لا اله الا الله اینا قناعت نیم کنیم، آخه به جوش بیاییم. این احساس باید ترتیب اثر داد، ترتیب اثر داد. و همون است که آیه قرآن میگه و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصور. کسی که مظلوم کشته شد ما برای ولیش سلطه در راه قانونی داریم، قرار داده که اگه خواست قصاص کنه بکنه، این حقه، این واجب که نیست، که حق داره. جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. اینجا این احساسه که آخه آدم وقتی که پدرشه رابطه نسبی داره با انسان، این رابطه نسبی یه علقه طبیعیه و وقتی آدم چرا بی تفاوت نیست بین ظلمی که به بیگانه برسه دوی ظلمی که به فشقومش، برای که یه علقه طبیعی اینجا هست که اونجا نیست. وقت این علقه طبیعی که هست، وقت این احساس دنبالش میاد، اینو مواسه روش حساب باز کرد. و ما بارها گفتیم که جمع وقتی آدم رسیدگی بکنه خیلی از جنگا و خون ریزیا اینا در اثر ای بوده که یک کسی مثلا بیجا کشته می شده، جامعه یکی مقامی نبوده که به ولی مقتول بگه خب تو قصاص کن، اگه می خواهی قصاص کن. جنگای جاهلیت، حالا نمیدونم اون جنگای بسوس است یا جنگ بین اوس و خزرج است که حالا 40 سال یا 120 سال طول کشید، یعنی این مایه این جنگ ای بوده است که از یک کدوم از اهل ای طایفه یه شطور رفت در نخلستون دیگری لطمه زده است. صاحب اون نخلستون اومده است این شطور را تیر زده است به پستون شطور، حالا یا کشته است یا ناقصش کرد. صاحب شطور اومده است دو تا از اون یکی از اونا کشته، اونا اومده دو تا از اینا کشته، همطور کش و واکش شد تا منتهی شد به یه جنگ های ممتد طولانی که مایش یه چیز مختصر. اگه از همون اول یه مقام خب بابا به زراعت لطمه خوردش بیا عوضشو بگیر، یا بعد که یکی کشته شد میگم خب کشته شد بیا قصاص کن، به اینجاها نیم رسید. توجه میفرماید که این یه جهت قصاص است، یه جهت دیگه این که همون مسئله حکم سایر مجازات ها که وقتی کسی که روح جنایتکاری داره اگه بفهمه جامعه بی صاحب نیست، ولات هرکی هرکی نیست، به قول اونا فهمید که اگه بکشد میکشندش، خب این خودش یه مانع و راده ایم شد برای اینکه رو فکر آدم کشی نباشه. و آیه قرآن که میگه و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، برای شما مسلمان ها در این حکم قصاص حیات هست. زمخشری این فی رو معنا میکنی لکم فی القصاص حیاتون، مثل که میگم فی جبل فلان جا طلا هست، یعنی اونجا معدنشه. اینجا این قصاص که به حسب ظاهر آدم کشیه است ولی در واقع معدن حیات است، از اینجا حیات بخشی میشه برای جامعه. خب حالا اینو مثل بزنیم برای این احساس خاص که این باز محترم باشه، ولی این منافات نداره که بالاخره چون کمال در رابطه با این مطلب، کمال در این است که اگه مفسده ای برش بار نیم شد او شخص عفو کنه. آخه چون بعضی ها به حکم قصاص ایراد میگیرن، به حکم قصاص میگن این حکم خشنیه، این تشریع کینه توزیه، آدم باید دلش دریا باشد، بزرگوار باشد، گذشت کند، این تشریع بیگذشتیه. تو تمام ما اینا بارها جواب دیم، منافات ندارد که برای این که قانون در جامعه حکم فرما باشد یک کیفرهای قرار بدن که همون توجه به کیفر، توجه به این که اگر این کار رو کردن مجازات هم میکنن مانع بشه، ولی منافات ندارد که جامعه رو جلو به تکاملش نگیرن. مثل باب ملک رو میگفتم، برای اینکه امور منظم باشد بگن هر کی مالش مال خودش، کسی حق نداره به مال دیگران مثلا تعدی کنه، ولی در این حال حالی افرادم بکنه که اگه شما گذشتم کردی که چه بهتر. اینطوری اینجا مسئله از این قبیل باشه. خب این یه احساس که گفتم نظیر این جور احساس باید گاهی در قانون محترم باشه. یه جور احساس دیگری است که اینها گاهی از درک حقایق پیدا میشه. این جور احساسی که من مثل زدم، این جور احساس در اثر یه رابطه های طبیعی بود، مثل یه جور احساس ها بود که رسماً برخلاف حکم عقل بود، مثل او احساسی که مثلا زن نسبت به بچهش داره که مرد اجور نیست، مرد عقلش بر احساسش غلبه داره. یه جور احساس هم هست که برخلاف حکم عقل نیست، اما مقتضای طبیعت است. مثل همین مسئله که زدم که ما از نظر حکم عقل بین اونجایی که کسی پدرمونو بکشه یا یه کسی مسلمان دیگر رو بکشه، از نظر حکم عقل هر دو رو حکم به قبحش میکنیم، ولی اینجا برای خاطر این رابطه نسبی که داریم یه احساس و جوشی اینجا هست که اونجاها دیگه نیست. یه جور احساس دیگر است که او اثر قوت ایمان است. اثر قوت ایمان، اگر ما همچی فرض کردیم، حالا از باب مثال این عصبانیتی که ما حالا از دست صدام داریم، حالا این عصبانیت، حالا والله این صدام نه منو هنوز مقابل نبودم که بکشدم، توجه کردی؟ نه بالاخره اینجوری، اما حالا بالاخره ناراحتی. علاوه بر این که حکم کنیم که بعده، خب غیظم داریم، توجه کردیم؟ این غیظ کی فروکش میکنه؟ اون وقتی که این مرتکب و اتباعشی داره ور بیفتن. این یشف صدور قومن و اصلا قومن مؤمنی درست میفرماید که حالا حالا ما به راستی یه دفعه هست که از باب مثال ما به اعتباری که نجف آبادی هستیم، وقت فلون روستایی یه لطمه به مثلا به روستاهامون میزنه، ما به اعتباری که هم ولایتی هستیم ولو به باغ ما لطمه نخورده است، اما به باغ اهل ولاتمون، اینم یه غیظی است. توجه کردی که این را نفع شخصی نیست، اما از جانب همولایتی. اما اگه چنون که ما همچی احساسی رو در رابطه با اینکه برادر دینی ماست دارد بهش لطمه وارد میاد، ما جوش پیدا نکنیم، او غیرت دینی رو خلاصه نداریم. توجه کردی که این غیرت و این چیزام از احساسات است، مثل کسی غیرت ناموسی دارد. از قضایی در روایات همون مثلا این تعبیر حتی طرف زن هم تعبیر به غیرت شده، تو فرمایشات امیرالمومنین هست که غیرت رجال ایمان و غیرت نساء کفر. غیرت مردها ایمان است، مرد که به غیرتش نیم گنجد که مثلا یه بیگانه با زنش رابطه داشته باشد، این غیرت است و این ایمان است، ولی زن نمیخواد شو حبو داشته باشد، اونم یه جور غیرتی است، ولی این خلاف رضایت با حکم خداست. غرض می اینا این جور احساسات، یک از غیرت ها غیرت دینی است، غیرت یه جور احساسی است ولی غیرت دینی است، و این در انسان اگه پیدا بشه در مقتضای ایمان، اینم مباس شفا پیدا کنه. و ای آیات اینو میگه لطفا که میگوید که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزکم، شما با اونا بجنگید، خدا اونا رو به دست شما عذاب کند و اونا رو خوار و ذلیل کند و شما رو بر اونا پیروز کند، و یشف صدور قوم مؤمنین، شفا بدهد صدود سینه های دل ها سینه های از مؤمنین را و یذهب غیظ قلوبهم و از بین ببرد غیظ قلوب مؤمنین را. توجه کن. حالا اینو شما لطف فرمان، اینش دیگه سخن را با کسایی که از عربیت اطلاع دارن، شما خونده اید که فعل مضارع بعد از اشیاء سته غیر از نفیه، که اشیاء خمسه فعل مضارع گاهی جزم داده میشد به یه ان شرطیه تقدیری. اینجا قاتلوهم از او اشیاء سته است، فعل امره، با اونا بجنگید. وقت بعد یعذبهم الله و یخزهم و ینصرکم و یشفه و یذهب، اینا چهار پنج تا فعل است، اینا همه جزم داده شده است، اینا جزای یه شرط تقدیری است. قاتلوهم انتو قاتلوهم یعذبهم و یخزهم و ینصرکم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، که او اولی یعذبهم جزای شرط تقدیری لذا جزم داره، اونا دیگه هم عطف به این است که اگه شما قتال کردید با اونا ای آثار بار میشه به دست شما، اونا عذاب میشه، ذلیل میشه، خدا شما رو بر اونا پیروز میکنه، بیمایه فتیره. خلاصه بخواد جنگ نکرده همتو خدا شما رو بر اونا پیروز کنه، نه. قائن تو قاتلوهم یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. توجه کردی؟ تا اینجا وقت اینجا اگه کسی وقف کنه به نظر ما میاد وقف به جایش، تا اینجا و یذهب، لذا بعدش دیگه عفت نیست، لذا نگفته و یتوب الله علی من یشا و یتوب الله، اونجا دیگه عطف نیست، او واو واو چه استیناب شه، میبینید که دیگه جزم داده نشده، او یه اخبار دیگریست. و یتوب الله علی من یشا و الله علیم حکیم. خوب لطفا حالا اجالتا اونی که امروز حالا یه قدر روش بحث کردیم، این مسئله احساسی که با حکم بوده، مسئله احساسات یه مطلبی است در حاشیه ادراکات و اینطور چیزا و گاهی بجاست و گاهی بیجاست. و این چیز هم من عرض کنم، حصول احساسات در انسان یه البته تا یه چیزی رو درک نکنیم احساس هم دنبالش پیدا نیم کنیم. ما اگه نفهمیم که پدرمونو کشتند، احساس هم دنبالش پیدا چطوره نیم کنیم، میباس درک کنیم تا او احساس پیدا بشه. و خواه و ناخواه ای از چیچی اوقاتمون تلخ بشه و از چیچی نشد بسته به این است که به چیچی پابند باشه. یه کسی به پول خیلی پابنده، یه تومن که از دستش رفت واحسرتا توجه که یه از یه تومن اوقاتش تلخ بشه. ما یادم نیست یه دختره تیپ بازار یه وقتی دیوونه بود نشسته و گریه میکرد، هر کی میرفت ازش میپرسید چطوره، میگه پول ندارم قصه‌مه، یکی پول نداره قصه شه، دیوونه پوله اجالتر ایتاری. یکی از گربه میترسد، یکی از کی میترسد و بسا قش میکنه، ممکنه یکی از خوف خدا قش کنه. من این مطلب رو میگم، انسان هر قدرم از اولیاء الله باشه، هر قدرم در مقامات بشریت به اعلا مراتب باشه، آخرش بشره، گوشتس و پوستس و رگس و پیس و ایتور چیزا بشر، شمشیر که بهش خورد چطوره دردش میاد دیگه. چنین نیست که اولیاء خدا چدن که نیستن که، توجه کن. اینها اونام بالاخره مثل ما احساس دارن، اعصاب دارن، اینطور چیزا، وقت از یه درکهایی ممکن است احساس درشون پیدا بشه. منتاش فرضی که ما از ممکن از شغال بترسیم، از گرگ بترسیم، اما وقعش کنیم. یکی مثل علی ابن ابی طالب از میدونه جنگ نیم ترسه، اما در محراب عبادت یا تململ از تلیم توجه میفهم. آخه چون یه وقتی یکی دیدم توی هم مسجد جامع نطق میکرد، میگفت ای که میگوید علی قش میکرد، قش از ضعفه، علی که اینقدر قوی بوده که ضعف ندارد که قش کنه دو ایتور چیزا. ما به نظرم بود که این بنده خدا خیلی بی تحقیق حرف میزنه دو اینها. انسان آخرش اعصاب داره، اعصاب انسان خرد میشه. پیغمبر فرماد شیبت نی صورت و هود، سوره هود مرا پیر کرد، روم اثر گذاشت. قرار حالا یکی از گرگ قش کنه، نمیدونم از دوز قش کنه، بفهمه یه صدا آژیر مثلا چیز بیاد ای قش کنه، ای خب از ای تحت تأثیر یه همچی ادراکی واقع شد. یه کسی نه جسم اینا پیشش مهم نیست، تیکه تیکه شم کنن نیم ترسه، اما از عظمت اینقدر حق در نظرش عظیمه. او کسی که مثل علی ابن ابی طالب که می فرماد والله لو تظاهرت العرب و علاقه تالی لما ولید، قسم به خدا اگه تمام عرب پشت به پشت یک دیگر بدن که بخواهند با من جنگ کنن، من کسی نیستم که پشت به جنگ کنم. ایشون از این چیزا قش نمیکنه، این چیزا روش اثر داره نمیده، درست است اعصاب داره، اونم مثل ما اعصاب داره، مثل ما قلب داره، اما تا حالا نشنیدم که یه پیغمبر یه امام سکته کنه. اینا آخه سکته که آدم میکنه، آخه یه حادثه یه چیزی یه ناگهانی بهش میگن، وقت این روش اثر میذاره، قلبش از کار میفته یا غیر زاله. تا حالا نشنیدیم یه امامی یه پیغمبری سکته کنه، یه امامی یه پیغمبری تو را یه سگ واقع کرد و قش کرد، مثلا اینجوری چی داره نبوده است اینها. لطف فرمودید. اما این مرد که این میدان جنگ هیچی روش اثر نمیذاره، اما چقدر خوف خدا بر او مسلط است که قش میکنه. این قش کردن لازمه جست داشتن، تا آدم چی پیشش مهم باشه تا از چی قش کنه لازمه. پس این احساس ممکن است، این احساس مربوط به همه جنبه جست داشتن و اعصاب داشتن و این طور چیزاست. این احساس تا بین است که آدم چه چیز رو مهم بدونه، تا درکی که راجع به او جهت است روش اثر بگذارد یا روش اثر نگذارد. بسته من باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم. ام حسبتم ان تترکو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون. سه چهار مطلب دیروز کنهو یاداوری شد که باید مطرح بشد، که از این سه چهار مطلب یکیش را دیروز عرض کردیم مربوط به شفای دلهای مؤمنین و از بین بردن غیظ مؤمنین، که در رابطه با این مطلب درباره احساسات و اینها صحبتی شد. مطلب دومی که داریم راجع به این جور تعبیرات که خدا می‌فرماد و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم، که از این نظر این می‌خوایم بحث کنیم که این طور که ملاحظه می‌فرماید توبه رو اینجا به خدا اسناد داده. کلمه توبه هم در آیات قرآن خیلی استعمال می شده، هم در روایات خیلی استعمال شده، و چنون که بعضی از بزرگان ادعا کردن حقیقت توبه اونجوری که قرآن و اسلام میگه از مختصات اسلامه، و مثلا در دین حضرت مسیح و اینها اون نبوده. حالا این مطلب رو کار نداریم، اجالتا این توبه که در آیات قرآن و روایات زیاد استعمال شده و مسلمم هست که کلمه توبه به معنا رجوع و بازگشت است، که توبه به معنای رجع. ولی می‌بینیم در قرآن هم به بنده نسبت داده شده، مثلا او آیاتی که میگه توبه کنید، توبو الالله توبتن نسوها، توبه کنید و بازگشت کنید به سوی خدا، بازگشت خالصانه. نسوح از نسح است، نسح به معنی خالص مقابل غشه، غش که هم تو میگم غشه در معامله چیز خوب و بد و مخلوط کردن، و یادم دوست اظهار دوستی با کسی میکنه غش درش باشه، مقابل غش نسح است، وقت نسوح یعنی خالص. توبو الالله توبتن نسوها، توبه کنید به سوی خدا، توبه خالصانه. و همچنین مثلا آیاتی که میگید انما توبتو الالله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب، که همانا توبه به عهده خداست نسبت به کسانی که از روی نادانی کار بدی کردن، ثم یتوبون من قریب، همون هم خلاصه تا دیر نشده توبه میکنن. اینجا یتوبون من قریب توبه رو به بنده اسناد داده، بنده توبه میکنه. اما در خیلی جاها هست که به خدا اسناد داده، از جمله همین آیه مورد نظر که یتوب الله علی من یشاء من عباده، خدا بازگشت میکند بر بندگانش، بر هر بنده‌ای که خواست. اینجا بازگشت و توبه رو به خدا اسناد داده. یا مثلا هم آیه که الان به عرضتون رسوندم که میفرماد انما توبتو علی الله، همانا توبه و بازگشت به عهده خداست. للذین یعملون السوء بجهاله تا آخر اینها. حالا آیا این توبه خدا معناش چیه؟ مفسرین معمولا میگن توبه خدا یعنی قبول توبه، از اونجایی که لطف خداوند اقتضا کرده است که بنده گناهکار را هم بازم یه راهی برای فرجش قرار داده باشه، این جور نباشد که بنده وقت گناه کرد دیگه این جور باشد که به قول خودمون آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، چون ایمت تو که گناهکار بگید که ما که دیگه ازمون گذشت، ما دیگه راه به خدا نداریم، دیگه ما دستمون به دامن خدا نمیشد بند بشه. ای اولا ای عقیده خلاف عقل است، نشناختن خداست، خدا رو کوچیک شمردن است. معناش این است که رحمت خدا گنجایش این گناه ها رو مثلا نداره. از نظر عقل درست نیست، از نظر اثرش هم رو بنده درست نیست. اگر منطق ای باشد که ما که گناه کردیم دیگه هرچی هم بخوایم خوب باشیم فایده نداره، دیگه آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی که خیلی آثار بدی داره. یک کسی حالا یه وقت دیگه شیطان گلش زد و نفس اماره، که به قول حضرت امام زین العابدین در دعای همین دعای ابو حمزه است، الهی ما عصیتو که هین عصیتو که و انا به ربوبیت که جاهد ولا به امر که مستخف ولا لوعید که متهاون ولیکن خطیعتان عرضت لی و سولت لی نفسی فلعانه من عذاب که من یخلصنی و قدن فلعانه من عذاب که من یخلصنی. قریب به این مضمون و من عید الخسماء قدن من یخلصنی. حالا عبارت خوب یادم نیست که مضمونش این است، پروردگارا اون وقتی که من معصیت کردم چنین نبودست که ربوبیت تو رو حاشا داشته باشم و چنین نبودست که امر تو رو سبک بشمارم و چنین نبودست که وعیدهایم که تو کرده به چیزی نگیرم، ولیکن چه کنم، خطیعتان عرضت گناهی بود که پیش اومد و سولت لی نفسی نفس امارم فریبم داد و اعاننی علیها شقوتی خدای شقاوتم هم بر کمک کرد بر علیه من فلعانه من عذاب که من یخلصنی. خدای حالا دیگه شد فلعانه من عذاب که من یخلصنی. کیست که از عذاب تو مرا خالص کند؟ و مثلا قدن من عید خسما فردای قیامت که خسماء من طرفهای من که قرآن و مثلا هرچی اونایی که در قیامت داستانهای روز قیامت هستن، قرار حالا بنده که گناه کرد اگر منطقی باشد یعنی حرفی باشد که گناه که کردیم دیگه گذشت، دیگه ما دستمون به دامنه خدا برس نیست، دیگه ما یه کار بکنیم بشد گذشته رو ترمیمش کنیم، بشد این روسیاهی که بارو برده ایم برطرفش کنیم، نه را بحثه. یه همطور که عرض کردم یه از روی نشناختن خداوند است، خدا را سبک شمردن است، که تو بعضی تعقیبای نماز هست که خلاصه خدایا اگر گرچه اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي وان عفوك اوسع من ذنبي يا اهو. يا قریب به این مضمون، خدایا اونی که بیشتر بهش امید هست به مغفرت ها تو هست و خلاص خدایا رحمت تو از ذنب من و ان رحمتك اوسع من ذنبي الهي ان كان ذنبي عندك عظيما و عفو که اعظم من ذنبی. خدای اگر گناه ما بزرگ است، درست است بزرگ است، اما عفو تو بزرگتر است. خب لطف فرمایید که اگر کسی این چیزای حقایق رو قبول نداشته باشد این خیلی خدا ناشناس است. خوب توجه می‌فرمایید؟ پس از نظر عقل درست نیست این حرف، یعنی نشناختن خداست که بگه ما که حالا گناه کردیم دیگه آب سر گذشت و چه یک نی چه صد نی. نه، هم ما میتونیم ترمیمش کنیم، ما میتونیم این ما که میگویم یه خودپسندی و خودپرستی یه شرکیه. یعنی ما مولایی داریم با یه مولایی داریم که نظر به رحمت اون ما را داریم که ترمیمش کنیم و اینطور چیزا را داریم، که وقت از جمله راه توبه. توجه می‌فرمایید که خب حالا توبه عبد که رجوع کند بازگشت کند، به قول ما از خر شیطون بیاد پایین، هرچی رو سیاهی بار آورده به فکر باشد ترمیمش کند، اگر ایجور شد خدا و میپذیره. پس خدا به حسب وسعت رحمت خودش چیز راه توبه رو قرار داده و توبه بنده این راه رو برای بنده از جمله راه هایی که قرار داده است، یکیش هم راه توبه است. راه توبه رو قرار داده است و قول هم داده است قبول میکنه. و این قول اینم لطف فرمود اگه گفتیم علالله که این کارو میکنه، نه اینکه ما از خدا طلبکاریم یا میگم بر خدا واجب است، مثل که بر ما واجب است نماز، چون مولامون که خداست فرموده خدا هم یه آقا بالا سر داره که و او بر او واجب است. نه، این معنای علالله اینست، یعنی اقتضای ذاتش اینه. ذات خداوندی مثلا کتب ربکم علی نفسه رحمه، خداوند بر نفس خودش نوشته رحمت را. این همون نوشتن نه که کنایز ثابت بودن و اینها، ثابت است بر حکم وجود خداوندی این است که مثلا رحمت دارد اینها. و اینجا میگویم حکم خداوندی این است که قابل التوب، که تو سوره ظاهرن چیز باشد، سوره غافر است، بله سوره غافر قبل از سوره یاسین، قابل التوب، غافر الذنب، قابل التوب، ذوالطول شدید محال، غریبه به این مضمون که خدا غافر الذنب است، قابل التوب است، توب و بازگشت را میپذیرد. از این اقتضای ذاتش است. قولات فرمودیم قرص حالا این هست مسلم که از یک طرف وسعت رحمت حق اقتضا دارد که راه را برای بنده باز گذاشته باشد از این ناحیه، که اگر گناهی کرد روسیاهی بار آورد بیاد این بنده راه داشته باشد، راه برش بسته نباشد و اینها، که همو توبه است. و همو مقتضای رحمت که اقتضا کرده راه توبه رو باز بگذارد، همو اقتضا دارد که قبولم میکنه. دخل وعده سریخ که ندادست، که به اصطلاح این وعده دادست که هم بو وعدهش اقتضای ذاتش است، هم قبولش اقتضای ذاتش است. قرار اینم مسلم که اگر راستی توبه شد خدا چطوره میپذیره. و مفسرین با مسلم بودن این مطلب، جاهایی که در قرآن توبه رو به خدا اسناد داده گفتن یعنی قبول توبه، کما که او آیم داره قابل توب، علم یعلم و ان الله هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات. مگری مردم نمیدونن که خدا توبه رو قبول میکنه و خدا صدقه رو میگیرد و اینطور چیزا. وقت گفتن پس حالا که خدا قابل توبه مطابق او آیه و یقبل توبت عن عباده مطابق ای آیه، پس جاهایی که میگه خدا توبه میکنه یعنی قبول توبه میکنه. اینجوری گفتن که توبه حق یعنی قبول توبه. وقت اگر از نظر چیز لغوی سرشو بپرسی، که خب از یه آقایون مفصلین سوال بشه، خب خوب بود یقبل و توبه، کمون که یه جا گفته یقبل و توبه، اینجوری خوب بود. اینجا هم که میگه توبه رو قبول میکنه، بگه قبول میکنه. چرا گفته توبه میکنه خدا؟ وقت اینو گفتن از باب مشاکلته. مشاکلت آقایونی که ادبیات خوندن در علم معانی بیان در فن بدی، بدی یه قسمت سوم است از علم معانی بیان، یعنی گاهی متکلم یه فوتوفنی تو سخنوری به کار میبرد که کلام و آرایش میده. فن بدی راجع به آرایش کلامه، فصاحت و بلاغت راجع به جوهر کلامه. مثلی که ما یه دفعه یه عمارتی میخواییم بسازیم، زیربناش رو محکم میکنیم، مصالحش رو خوب و خوب میسازیم و بعد ساختن آرایشش هم چطوره میکنیم، سفیدش میکنیم، نقاشیش میکنیم و اینطور چیزا. وقت میگن معانی بیان که همون درکن بلاغت است که متکلم بلیغ اونیست که کلامش اولا فصیح است، گرفتگی تو کلامش نیست، تعقید و مبهمگویی و اینها تو کلامش نیست و مطابق با مقتضای حال است. حالا اینو نمیخوایم شرحش بدیم که بلاغت مطابقت الکلام لمقتضى الحال مع فصاحته. حالا این جهات بلاغت متکلم بلیغ این است که اولا میفهمد کجا چه جور حرف بزند، توجه کردی، و ثانیانم این حرفی که میزنه گردار نیست، مبینه که وقت دو فن میشه، یکی فن معانی که یعنی رعایت مقتضای حال، یکی هم فن بیان. وقت اینا راجع به جوهر کلام میشه و بعدی راجع به آرایش کلام، که حالا این کلامی که فصاحت و بلاغتش رعایت شد جوری بگیم که جالب باشد. مثلا نه، او راجع به بیانش میگه قشنگ باشه. من چه جور بشه ما بیان کنم کلام قشنگ باشه؟ ممکن است کلام قشنگ باشه اما از نظر فصاحت و بلاغت چیزی بارش نباشه. وقت اون میگن که محسنات بدیعی رو اگه در کلامی بیاری که فصاحت و بلاغتش درست نیست، این مثل این است که طلا و جواهرات رو به گردن خنزیر بسته. آخه طلا و جواهرات رو به گردن عروس میبندن، توجه کرد، نه به گردن خنزیر. حالا این محصل، حالا دیگه چار ایشون نیزشتن که ما تصریح نکنیم، گفتیم یعنی کلام رو قشنگش کنن. وقت اینو میگن محسنات بدیعی، توجه کردی؟ مثلا یکیشو میگن تضاد، دو تا چیز زد و فعل هم دیگه میگن، مثلا سیاه و سفید، خرد و درشت، زشت و زیبا، مثلا یه همچی چیزای قطار کنی. یا مثلا تناسب، میگم اون چه اون خسرو کند شیرین بود، مثلا یه همچی جور. حالا اینو کار نده. وقت یکی از محسنات بدیعی که در علم بدیع میگن مسئله مشاکلت است. مشاکلت یعنی دو تا چیزی که اینا قرینه همند، اسمی که برای او یکی هست روی یکی هم بگذارید، توجه کردید؟ اسمی که روی یکی هست، مثلا فرض بگیرید که میگن در آیه قرآن که در سوره مائده کلام حضرت عیسی رو در قیامت نه که عرض میکنه به محضر پروردگار خدا نعم میکنه، حضرت عیسی عرض میکنه تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، خدایا تو میدانی اون چه که در قلب من و در نفس من است و من نمیدانم اون چه که در ذات توست. اونجا دیگه نسبت خدا دیگه قلب معنا ندارد، نفس معنا ندارد. ولی دنکه از یه طرف قلب حضرت عیسی، از یه طرف ذات مقدس پروردگار، وقت اسمی که برای او طرف هست که فی نفسی، به او طرف هم زیر گفته شده است. اینها اینو میگن مشاکلت، دو تا چیزی که قرینه همند اسم یک او طرف و به او طرف هم بگویم، اینو میگن مشاکلت. وقت مثالایی داره تو بعدی متول، یه شعر میگه فلان شاعره میگه به گفتم براما برات فلان چیز بپذیم، وقت گفتم ات بخولی جبتن و قمیسا، گفتم برید یه قبا و پیرن واسه ما بپذید، قبا و پیرن رو که نیم پزن میدوزن، توجه کرد؟ اما نه که مقابل او حرف اونا که میگفتدن قضا برات آماده کنیم، گفتم من سرما مثل لباس میخوام، یه لباس برید بیارید. و مقابل حرف اونا دوختن را اسمشو گذاشته است پختن. لطفا میدید اینجا هم مفسرین خواستن بگن که اگر توبه رو به خدا اسناد دادیم، این همون چیزی که مقتضای رحمت واسعش است و در جاهایی از قرآن فرموده که قبول توبه، وقت خدا توبه میکنه یعنی همون قبول توبه رو اسمشو گذاشتن توبه خدا. خوب توجه فرمودید، اینجوری گفتن. معمول مفسرین اینجاهایی که توبه رو به خدا اسناد داده اینجوری میگن که این توبه یعنی قبول توبه، و البته این مسلم است مقتضای رحمت پروردگار این است که توبه رو، حالا که گفته توبه کنید و بنده هم راستی توبه کرد، حتما قبول میکنه. وقت توبه خدا یعنی قبول توبه. ولی یه من بعضی از بزرگان که از جمله علامه طباطبایی، حالا کلام غیر دی ایشون رو من سراغ ندارم، اما ایشون در جاهای مختلف مدعی هستند که نه، توبه که به معنای بازگشت، هم بازگشت عبد به سوی خدا، هم بازگشت خدا به سوی عبد، توبه یعنی بازگشت. توجه کردی؟ منتهی بازگشت در این رابطه، ایجوری رابطه مولویت و عبدیت، ولا معنای هر بازگشتی نیست که بگویم رجع یرجع. توبه یعنی بازگشت، و بازگشت از راهی که رفتیم، از او بازگشت کن. و یه بازگشتی داره بنده از راهی که رفته، تمرد کرده، اتیان کرده، خرابی بار آورده، حق مردم رو از بین برده، عبادات رو ترک کرده، این بخواد از راهی که رفته برگرده. به مثل خودمو داریم گویم این خر که برده بالا پشتمون بیارد پای، این بازگشت بنده به سوی خدا. که وقت حقیقتش چیست؟ گناه که آلودگی هایی میارد و آورده، لطمه هایی زده، این رو ترمیمش کنه، جبرانش کنه. و این به گفتن نیست، توبه حقوق مردم، دادن حقوق مردم، توبه آبرو مردم رو ریختن نیست که بره دادم استرضا کنه، ازشون خوشنودی طلب کنه. توبه عباداتی که ترک کرده اینست که به جا بیاره. غزالی یه حرفای خوبی در احیاء العلوم داره که یه در راجع به توبه، یه دفعه میشینیم همچی فلسفه، حالا مضمون حرفشه، میشینیم فلسفه میبافیم از توبت و رجوع و نمیدونم جنس و فصلش چی چیست و اینها، لطفا اینا دردی رو دوا نیم کنه. میگه اگر کسی بفهمد مثلا عقرب تو پیراهنش رفته یا یه مار رفته تو پیراهنش، اینا این دیگه نیمشه حالا فلسفه به بافت، اینا که العلم و حجاب و الاکبر اجالتن ایتوری فلسفه نیم بافت، یالا زود رفت پیران در میاره، مار سودهنش در میاره. یه مثالی حالا به نظر ما آمده، اگه کسی فهمیدست غذایی که خوردست مسموم بودست، که اگر یه خورده صبر کنه این غذا حل میشه تو خونش و کم کم قلب اسکار میفته، این الان دیگه یال سر از پا نمیشناسه، در مقام برمیاد که یک غذای یه چیزی بخوره، یه کاری بکنه که این غذایی که خوردست برگرده. وقت گناه این هم که برای آدم آلودگی میاره، توبش همین که بفهمد که آخه چی کردست، اینها در مقام ترمیمش بر بیاد. خب این توبه عبد میشه به خدا، از راهی که رفتست برگرده، و توبه خدا به بنده او راهی که مثلا عنایتی را که من می فرمودست بر طبق حکمتش، البته بر طبق حکمتش، چون او حساب کینه و اینها که نیست، که تو آیه هست که ان تعذب هم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. بالاخره بر طبق حکمتش اگر عنایتی را سلب کرده، وقت اقتضا عوض بشه، از او سلب عنایت خداوند برگرده، از او راهی هم که رفته برگرده. خوب لطف فرمود، ایشون اینجور میگن که توبه خدا راستی بازگشته، درست است قبول توبه میکند، ولی بگون این که گفته تا خدا توبه میکند یعنی همون قبول توبه، نه راست که یه مجازی بشه. لطف فرمودید و یه مجاز یعنی لفظ را در غیر موضوع لهش استعمال کردن، یه مجازی بشه و از باب مشاکلت باشد و از محسنات بدیعی باشد. نه، توبه حق همو مثل این که توبه عبد بازگشت عبدس الالحق، توبه حق و خداوند هم بازگشت خداست به عبدش. و حالا این مطلب ایشون و بحث هایی دارن ایشون که هر کی بخواد در سوره نساء این بحث منعقد است، بحث توبه در ذیل آیه لیست توبت علالله، لیست توبت انما توبت علالله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب تا آخر. توجه کرد ایجوری در ذیل ای آیه ایشونی بحثا رو داره که وقت بله، حالا انشاءالله میرسم به همین فرمایش شما. بله حالا عرض میکنم که همین شاهد بر این که اجالتا ایشون ایطوری میفرمان که تو در ذیل او آیه میگن که توبه که به معنای بازگشته، خدا هم راستی به توبه یعنی بازگشت به عبدش میکنه، منتهاش بازگشت از او راهی که رفت، حالا او راهی که بنده بشه، از او راهی که خدا رفته، عنایت را بر طبق حکمتش من میکرده، اینجا نه، عنایتش دو مرتبه متوجه میکنه. وقت اگر اینجور شد، این به حسب مراحل مختلف، حالا اینم با بیان بنده که البته کلام خودشون استفاده کردن، اما طرز بیان از بنده همون رو عنایت حق نسبت به بندش، این به حسب مراحل مختلف جلوه های گوناگون داره. این یه مثال بزنم، نظیر عنایتی که پدر به فرزندش داره به حسب موارد مختلف جلوه های گوناگون داره. بچه وقتی که بچه شیریه، پدر که عنایت دارد او وقت براش عبا و عمامه تهیه نیم کند، از با مسئله ایجوری او وقت خال حساب این است که اگه شیرش کم است یه شیر خشک یه چیزی، یه مثلا فکر ایجور فکر، وقتی بزرگتر شد یه جور دیگه، وقتی هم به وقت مدرسه شد میفرستدش مدرسه، اگرم مدرسه نرفت بسا گوشمالش میدهد، حتی این گوشمال دادنم از مظاهره چیه عنایت و رحمتش هست. توجه کردیم و از بیلیاقتی بنده توجه میفهم که این که گفتم بر طبق حکمته توجه که از بیلیاقتی این نمیتوند بپذیره، وقت عنایت سلب میشه. ولی بازم طلب مطلق نیست، بازم خدا در صدد است که بشه بنده اصلاح بشه. و یکی از مظاهرش نیست که گاهی خدا یه گرفتاری های پیش میارد، یه موقعیت های پیش میارد که این بنده سرش به سنگ میخوره. توجه کردی؟ این بنده سرش به سنگ میخوره و وقت توبه میکنه. و پس این توبه بنده قبلش توبه خداست که تو آیه داره ثم تاب الله علیهم لیتوبو، در سوره نساء ظاهرا، سوره بقره هم یه همچین تعبیر هست که تاب الله علیهم، خدا بهشون توبه کرد که اینا توبه کنن. مثلا که توبه خدا اثرش توبه اینا میشه، که همینو مثنوی میگه چون خدا خواهد که غفاری کند میل بنده جانب زاری کند. دوست میفرماد چه میشه؟ وقت پس همون عنایت خدا که مثلا اینجا اقتضا داره بنده حال توبه و تنبه و بیداری براش حاصل میشه، وقت توبه میکنه، توبه که کرد وقت عنایت ها بیشتر دیگه شامل میشه، که وقت هم اولش توبه هم بعدش توبه، میونش هم توبه بنده، توبه بنده هم زیر بناش خود عنایت خداست. یه واقعش اینه که کسی از خودش هیچی جارس نداره در اینها، که هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو، حالهای مثلا استغفار و توبه و اینها اونم زیر بناش عنایت خود اون است، منتهاش از دریچه وجود ما مثلا ظاهر میشه. وقتی توبه بنده محفوف به دو توبه از خدا میشه، که وقت همه اینا میشه بگم افراد یه حقیقته، یا بفرماد جلوه های گوناگونه یک مثلا متجلیه. حالا این اصطلاحات عرفانی رو اینجا ما نیاریم، توجه میفرمایید اینجوری میشه. اگر اینجور شد ما میتونیم کما که از قرآن هم استفاده میشه معنا رو وسیع تر از این هم بگیریم. اینجا گفتیم بازگشت، و بازگشت عبد به این بود که از عصیان برگرده و در مقام ترمیم بر بیاد، و بازگشت حق به او عنایت بود، که وقت او عنایت هم دو مظهر داشت، یکی اون موفقیتی که برای توبه به آدم میده، بسا گرفتاری هایی که پیش میاره دو مثلا که آدم سرش به سنگ بخوره دو اینها متنبه بشه، یکیش بود. یکی هم بعد بود که همون عنایت سلب شده رو شامل حال کند و اینها، اینا یک قسمش بود. ولی در غیر این مورد هم کلمه توبه، حالا اینا تا اینجاش که توجه کردید که حالا ما گفتیم توبه به معنای بازگشت، و راستی هم خدا توبه دارد به عبدش بازگشت، و عبدم توبه دارد الالله، الله توبه دارد الالعبد. ولی اینا مثل آقای که ذکر کردیم هر دو در رابطه با گناه بود، او قبلش توبه خدا و در بین توبه عبد و بعدش توبه خدا. ولی اوسع از اینه، اوسع از اینه، مثلا از جمله همی آیه اینجا و یتوب الله علی من یشاء و من یشاء، اینجا صحبت از گناه بوده، ای آیه مورد نظر که یذهب آیه میگه قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین، دستور میده قتال کنید با اونا. چند اثر داره؟ یعذب هم الله به عیدی کن. یک که این دیروز میگفتیم که این جزم داده شده جزای شرط تقدیریه. قاتلوهم ان تو قاتلوهم یعذب هم الله به عیدی کن. یک یکی هم یخزهم اونا رو خال و ضریر میکنه و ینصر کم علیهم شما رو بر اونا پیروز میکنه و ای داغ دل مؤمنین هم خدا شفا میده. ای اقدر هم از دل مؤمنین خدا میگشاید که بنده خدا دیدن عجب به جرم این که مسلمانن به جرم این که باید مجروح بشن کشته بشن فلاکت ببینن یه غیظ دارن و ای از او احساساتی است که مطابق عرایز دیروزمون باید ای احساس رو هم به حساب بود. ای کارا رو خدا میکند و یذهب غیظ قلوبهم. تا اینجا که